أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك أيها الصديق الشهيد السلام عليك أيها الوصي البار التقي السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى ورحمة الله وبركاته حجب روح ملکوتی امام رضا علیه السلام حضرت علی بن موسی صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای اینکه این بحث‌های ما مورد عنایت و توجه امام زمان علیه السلام و مورد قبول ایشون قرار بگیره صلوات دیگری عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
موضوع بحث ما درباره این بودش که ظهور چقدر نزدیکه. در واقع علائمی برای ظهور برشمردن توی احادیث که با این احادیث افراد خیلی وقتها قرار یه حسابی انجام بدن ببینن نزدیک شده نشده. ما وظیفه‌مون چیه؟ و داشتیم بحث میکردیم درباره این علائم و چگونگی فهم اینها. شبای قبل عرض کردیم خدمت شما که در واقع اساساً قرار بود دینی که پیامبر اکرم آورده لیظهره علی الدین کله که بر همه دین‌ها بر همه جهان مسلط بشه اقدامی رو پیامبر شروع کرد، اما متاسفانه با شهادت ایشون نگذاشتن این اقدام به ثمر برسه و قرار بر این شد که مهدی بیاد که این مهدی جهان رو پر از عدل و داد کنه و اون قیام جهانیش رو انجام بده. و عرض کردیم شبای قبل که توی احادیث فضای عمومی خیلی به شیعه نمی گفتن که این مهدی دوازدهمیه، بلکه یک فضایی بود که غالبا شیعیان انتظار داشتن هر امامی شاید همون مهدی باشه. عرض کردیم که مهدی لقب امام زمانه، اسمش نیست و این لقب رو هر کس دیگری میتونست داشته باشه. حتی برخی از احادیث ظاهرش این است که گویی قرار بوده سال 70 یا سال 140 هجری این قیام انجام بشه، اما به خاطر تعلل‌هایی که شیعیان کردن، به خاطر گناهانی که برخی افراد کردن، این زمان عقب افتاد که اگر این زمان رخ میداد عملاً اون که مهدی بود یک امام دیگری میشد. و عرض کردیم که حتی اسم امام رو هم نمی گفتن، حتی اسم امام بردنش حرام بود. شاید یک از عللش همین بود که شیعیان هر انتظار داشته باشن هر امامی تو هر زمانی دارن زندگی میکنن شاید این قیام کنه، خودشون آماده کنن برای اون قیام. در این حال از زمان امام رضا علیه السلام به بعد حدیثش رو قبلا خدمتتون خوندیم که دیگه امام مکرر تصریح میکنه که اونی که مهدیه، اونی که قائمه، چهارمین فرزند از نسل منه. اسم میبره میگه بعدی من امام‌ها کیان. و برای همین شما در فضای شیعه ببینید شیعه اثنی‌عشری که ما هستیم از امام رضا دیگه اختلافی نداریم. یعنی شما شیعه رو در طول تاریخ نیا کنید چندین بار فرقه های توش در اومد، کیسانیه در اومد، زیدیه در اومد جدا شد از شیعه، اسماعیلیه در اومد شیعان شش امامی، همینجور واقفیه در اومد شیعان هفت امامی. اما بعد از امام هشتم ما دیگه شیعه مثلا نه امامی یا ده امامی یا یازده امامی نداریم. هر شیعه‌ای که امام رضا علیه السلام قبول داره دیگه تا آخرش درسته. برخی از اساتید ما میگفتن که میدونید ثواب زیارت امام رضا رو از ثواب زیارت امام حسین هم بیشتر شمردند. تو برخی احادیث ثوابی که برای زیارت امام رضا علیه السلام هست از ثواب زیارت امام حسین هم بیشتره. یکی از اساتید ما میگفت شاید علتش این است که کسی که زیارت امام رضا علیه السلام میره دیگه راه تا آخر شناخته، یعنی دیگه کاملا تو مسیره، در حالی که کسایی که زیارت امام حسین میرن زیدیه هستن، گروه های مختلف مثلا واقفیه، این گروه های دیگری که شیعه اثنی عشریه نیستند و امام آخر رو نمیشناسن، درست مسیر تشخیص دادن، اونا هم زیارت امام حسین میرن. یعنی برای همین شاید یک از علالی که اینقدر روی امام رضا علیه السلام تو احادیث ما تصریح شده و زیارت ایشون و تأکیدهای فوق‌العاده‌ای که شبیه تأکیدهایی که برای زیارت امام حسین است برای امام رضا علیه السلام هست، شاید یک از علالش این است که هر کس زیارت امام رضا علیه السلام میره دیگه مسیر رو تا آخر درست شناخته، شیعه اثنی عشریه میشه. خب عرض کردیم که در این حال خود امام رضا با اینکه تأکید کرد که اون کسی که میادش کیه، دقیقاً امام دوازدهم اسمش اینه، همه اینها رو خود امام رضا و امامای بعدی تأکید می‌کردند، در این حال خود امام رضا و بقیه امام‌ها همانند پیامبر و امامان قبلی تأکید می‌کردن که این ظهور بغتتاً رخ میده، یک دفعه رخ میده، شبیه قیامت است که لا یأتیکم الا بغته، یک دفعه رخ میده و شما همیشه آماده باشید. در این حال یه علائمی هم برای ما گفتند، علائم متعددی رو در مورد ظهور گفتند. در مورد این علائم، چرا این علائم رو گفتن؟ بحث ما سر این بود که بدونیم این علائم رو دو تا کارکرد مهم داره و یه کارکردی نداره. اون کارکردی که نداره رو اگر درست نشناسیم فکر میکنیم کارکردش سرمون کلا میذارن. اولین کارکردش این است که شیعه مواظب باشه سرش کلاه نره، که اگر این کارکرد رو درست نفهمیم دقیقا با همین علائم سر ما کلاه میذارند. مواظب باشه سرش کلاه نره یعنی چی؟ یعنی توی تعدادی از علائم تأکید کردن اگر این نباشه هر کی اومد ادعا کرد بدونید بی خود میگه. و حتی اگه شیعیانی برگشتن گفتن با اینکه این علائم نیومده انتظار داشتن الان قیام رخ بده، امام میگه من اصلا امام شماها نیستم. کسی که اینقدر تشخیص نداره که نمیفهمه سفیانی نیومده منتظر ظهوره، منتظر این است که همین الان ظهور رخ بده، حضرت امام صادق علیه السلام میفهمد من امام شماها نیستم. به کیا میگه؟ به اون شیعیان درست طبیعی. این تهدیدی برای ماهاستا، یعنی صدیر و اینها از اصحاب بالا بالای حضرتن. وقتی حضرت به شما اینجور در نظر بگیرید، مثلا اگه مثلا مقام معظم رهبری به هاش قاسم بگه اگه این کارو بکنی من رهبر تو نیستم، فاطمه ما دیگه خونده است. اینجور نسبتی رو در نظر بگیرید، صدیر نسبت به امام صادق علیه السلام یه اینجور شخصیتیه. وقتی امام میگه تو این اشتباه رو بکنی من امامت نیستم، یعنی ما دیگه حساب کار خودمون رو بکنیم، یعنی اشتباه نکنیم. این علائم دو تا کارکرد دارن. یک کارکردش این است که ما اگه کسی قبل از زمانش بیاد ادعا کرد، حواس اون جمع باشه، بدونیم که آقا بی خود داره میگه، دنبالش رو نگیریم بریم. محمد علی باب را افتاد، اگه اون شیعیان زمان این بنده خدا علائمو میدونستن، میدونستن سفیانی نیومده باشه، هر ادعایی مردوده دیگه دنبال باب را نمیافتادن. و همینطور این احمد الحسن که اخیراً توی چند سالی توی عراق پیدا شده و مرید پیدا کرده و اینها، کسی که مطالب دستشون باشه میفهمن که آقا جون هزاری هم کار عجیب غریب بکنه، هزاری هم میدونید که از مهمترین کارهایی که اینا میکنن به قول خوش معجزه میکنن، کار عجیب غریب میکنن. آقا هیچ کار عجیب غریبی دیدی قبول نکن. من سالای قبل فکر کنم توی همین دههای محرم که خدمت خیلی از دوستان بودم اینو گفتم، از اساتید من گفت از فتنه ها بعد از فتنه 88 میگه فتنه 88 خیلی فتنه سنگینی نبود، از فتنه های آخر زمان تو احادیث داریم فتنه افراد مستجاب و دعوه است. آدمی که دعا میکنه برآورده میشه، به قول امروزی ها معجزه میکنه. اینجور کسا ما در پیش داریم، ما فتنه های در پیش داریم که افرادی ها که اصلا یه کار عجیب غریب میکنند. منتظر اینا باشید، به ما علامت هایی دادن که اگه یک کسی اومد یک کار خیلی عجیب غریبی هم کرد، گفت نمیدونم باران به بار باران بارید از اینجور کارا کرد، باز دنبالش رو نگیریم بریم. سفیانی اومده یا نیومده؟ سفیانی نیومده پس چه دیش؟ آقا سفیانی صهیونی یا نه؟ گفتن خصر بعیدا. و سفیانی وقتی بیا چند ما بعدش خصر بعیدا رخ میده در فاصله خیلی کوتاهی، پس سفیانی صهیونی نیست. یعنی علائم رو یه جور برای ما گذاشتن بفهمیم سرمون کلا نذارن. و عرض کردم ما دعا میکنیم حکومت ما به حکومت امام زمان علیه السلام وصل بشه، اما ادعا نمیکنیم. اصلا دعا کردن جاییه که ما نداریم، مطمئن نیستیم. ببینید شما یه وقت دعا کنه خدای به من دست بده، خدای به من پا بده، دعا نمی کنیم. اگه بخوای دعا کنی چه دعایی میکنیم؟ که خدای دست منو سالم نگه دار، پای منو سالم نگه دار. چون احتمالی که پای من که الان دارم از بین برزم، تصادف کنم، چیزی بشه هست، ولی الان که پا دارم، دست که دارم. آدمی که دست داره دعا نمیکنه خدای به من دست بده. وقتی ما دعا میکنیم برای اینکه حکومتمون به حکومت امام زمان متصل بشه، معناش اینه که نمیدونیم میشه یا نمیشه. دلمون میخواد، آرزو داریم، دعا میکنیم. اما اگه کسی ادعا کنه نه این حکومت همونه که وضع میشه، تو احادیث گفتن هر کی ادعا کرد تکذیبش کن. در نسبت با امام زمان هر کی ادعا کرد تکذیبش کن، هیچ عین خیالت هم نیار. برخی چند سالی حرف میزنن ظهور صغرا، ظهور کبرا. آقا دلیل داری؟ ما در مورد ظهور جز با احادیث اهل بیت حق نداریم حرف بزنیم، از خودمون حق نداریم چیز در بیاریم. آقا همون گونه که غیبت صغرا غیبت کبرا بود، ظهور صغرا ظهور کبرا بود، بشه دلیل؟ دلیلتون چیه؟ خب دیگه غیبت بود بعد ظهور هم باشه، کی گفته؟ اگه بود اهل بیت میگفتن به ما. بله ما امیدوار باشیم که انشاءالله ظهور خیلی نزدیکه. بله امیدوار باشید. انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. در مورد قیامت گفتن عینش هم در مورد ظهور هست. کافران قیامت رو دور میبینن، خدا میگه ما نزدیک میبینیم. اونایی که اعتقاد ندارن ظهور رو دور میبینن، ما نزدیک میبینیم. اما نزدیک چقدر نزدیک؟ چجوری؟ یعنی اگه یک کسی آمد گفت من از طرف امام زمان اومدم، من نماینده امام زمانم، من رابطه امام زمانم، میگیم بیخود کردی. سفیانی هنوز نیومده. تو سید یمانی هستی، کی گفته سید؟ خب باش سید یمانی باش، تو سید خراسانی باش، تو سید حسنی باش. هیچ جامعه نگفتن اگه یکی از اینا اومد دنبال اینا را بگیرید برید. دیروز عرض کردم یه حدیثی در مورد سید یمانی هست که اون حدیث هم راویش زیدی است، قابل اعتماد نیست. خب من جلسه قبل عرض کردم روایاتی رو که علائم قطعی رو برای ما گفتند. یه دسته دیگر، دیگه این روایات رو نمیخوام تکرار کنم، یه دسته دیگری از روایات هست که این روایات تأکید شدید داره که آقا تا قبل از اینکه امام زمان ظهور کنه تو خونت بشینا، نری تو خیابون، نری کاری بکنی. از جمله این روایات روایاتی است که اول انقلاب یه علیه انقلاب اینو خیلی علم میکردن. روایتی است از امام باقر علیه السلام با 4-5 سند مختلف اومده که اون روایت میفرماید که کل رایت از امام صادق علیه السلام تو کافی اومده، توی کتاب غیبت نعمانی از امام باقر اومده. یعنی هر امامای مختلف این روایت رو گفتن، بلا سندی تو سندش نمیشه مناقشه کرد چون با سندهای متعدد این روایت نقل شده. اون روایت چیه؟ کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله یعبد من دون الله. حالا یعبد میشه یعبدون هم میشه. میگه هر پرچمی قبل از قیام قائم ما بلند بشه، این پرچم پرچم طاغوته و این میخواد غیر خدا پرستیده بشه. اول انقلاب هم یه عده‌ای علیه انقلاب موضع میگرفتن، میگن آه شما پرچم بلند کردید پس پرچمتون طاغوته. این معنا چرا غلطه؟ این معنا که الان گفتم به خاطر اینکه ببینید احادیث اصطلاح طلبگیش میگن که این معنا مورد اعراض اصحابه. یعنی چی؟ یعنی احادیث رو ما باید در ارتباط با همدیگه بفهمیم. یه حدیث نمیتونه بیاد یه دسته مهمی از معارف قطعی ما رو بذاره کنار. آقا یه دسته از معارف قطعی ما امر معروف و نهی از منکره، درسته یا نه؟ واجب شرعیه، جز فروع دین که میشمارن دهتا، یکی امر معروف و نهی از منکره. از بارزترین مصداق‌های نهی از منکر، نهی از منکر طاغوته، نهی از منکر حکام ظلمه. آیا ائمه گفتن که حالا که امام زمان نیست، تا زمان امام زمان هر کس بره با طاغوت با حکام ظلم بجنگه، طاغوت خودش اصلا میشه همچی حرفی بزنند؟ این همه تعالیم درباره نهی از منکر داریم، مهمترین مصداق نهی از منکر هم نهی از منکر حکام جور و طاغوته. بعد یه دفعه همه بگن که هر قیامی قبل از ظهور رخ بده این طاغوت خودش، پس معلوم معناش این نیست. اینجور که اغلب علما توضیح دادن، گفتن آقا هر پرچمی با ادعای امام زمانی بره بالا، دوباره تو روایت دیگه هست که قبل از ظهور 12 پرچم بلند میشه، لا یدرا ایون من ایون، معلوم نیست کدوم به کدومه، کدوم امام زمانه کدوم دروغیه. میگه هر پرچمی تا قبل از قائم ما بلند بشه به ادعای قیام جهانی، به ادعای مهدی، بدون طاغوته، بی برو برگرد. حالا خودش مستقیم بگه من مهدیم، یا این که بگه من نایب مهدیم. برای یکی از بهترین دلایل در رد این آقای احمد الحسن همین روایته. ما تو انقلاب امام خمینی وقتی قیام کرد گفت من نایب مستقیم امام زمانم، نایب خاصم. دوستان میدونن ولایت فقیه نایب عامه نه نایب خاص. نایب خاص مثلا مالک اشتره که خود علی علیه السلام مستقیم تعیینش کرد، مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل ابوالنضر تقلب، که امام صادق مستقیم میگفت این نایب منه. به نمیگن نایب خاص. نایب عام یعنی چی؟ یعنی حدیثی که امام خمینی علیه السلام رحمت الله علیه در بحث ولایت فقیه میخوند، میگه من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، آن دسته از فقهایی که این شرایط را دارن من اونا رو منصوب کردم. بگن نایب عام، یعنی یک فقیه معین نیست، هر زمانی میتونه فقیه باشه، هر فقیه که این شرایط رو داشته باشه میشه فقیه جامع الشرایطی که میشه نایب امام. بر همین هیچ وقت امام خمینی ادعا نکردش که آقا منو مستقیم خود امام زمان گذاشته. مقام معظم رهبری شما تو یک سخنرانی ایشو پیدا کنید گفته باشه که آقا من مستقیما از خود امام زمان دستور میگیرم. بالاترین جایی که آقا ارتباطشو با امام زمان مطرح شد کجا بود یادتون است؟ بعد از فتنه 88 سخنرانی نماز جمعهش، یادتون نمیاد؟ تو سخنرانی شروع کرد استغاثه کردن، گلایه کردن به قول خودمون که خلاصه امام زمان ما داریم برای تو کار میکنیم. اون صحبت، صحبت کیه؟ صحبت آدمی است که دسترسی مستقیم به امامش نداره. تو زمان غیبت هر کی بود ادعا کنه من دسترسی مستقیم دارم به امامم، گفتن بزنید تو دهنش. آیا ممکن است کسی به امامش دسترسی پیدا کنه؟ بله. اما آن که را از سار حق آموختند قفل کردند و دهانش دوختند. و همه اینایی که ادعا میکنن، مخصوصا حالا خانوما میگفت تو برخی مجالس زنانه خیلی ادعا میشه که آی امام زمان الان اومد یه نشسته، آقا بزنی تو دهن این آدم ها، هیچ هم نترسید، بی خود میکنه که حرف میزنه. کسی که امام زمان رو ببینه دهنشو میبنده، اونی که داره میگه داره دکون دست رو باز میکنه. آی حضرت عباس رو بعد اینجا الان من دیدم نشست، آی چه حرفایی میزنن، این حرفا رو اصلا اعتماد نکنید. اصلا سب که علمای با اونایی که امام زمان رو دیدن کی فهمیدین؟ غالبا بعد از مرگشون ما فهمیدیم. آیت الله بهجت کی افراد فهمیدن که ایشون با امام زمان ارتباط داره؟ یه 4-5 در دور و بریاشون میدونستن، ما که تو قم بودیم نمیدونستیم. من بعد از رحلت آیت الله بهجت تازه خبر داشتم چون چقدر اتحاد داشت. حالا یه عده‌ای هم یه چیزایی شنیده بودن، ولی غالبا نمیگفتن. بشه ایشون تو هم کتاب حضرت حجت رو ببینید، غالبا وقتی که میخوان تعریف کنن میگن یه کسی امام زمانش رو دیده بود، نمیگه اون یک کس من بودم. بعد شاگرداش از شواهد و قرائن فهمیدن که اون خودش بود. اونایی که میبینن امام زمان رو نمیگن، کسایی که میگن بزنه تو دهنشون. یه واقعی رو من خیلی قبل از مرحوم سید علم الهدا خوندم، بعدن گشتم پیداش، یا شاید شنیدم سخنرانی، بعدن گشتم پیداش نکردم، یه کمی مشکوکم درستی هم، ولی مضمون درستیه. میگن که ایشون یه بار اومد گفت ای مردم من امام زمان رو دیدم، منو تکذیب کنید. گفتن خب اگه دیدی چرا تکذیبت کنیم؟ اگرم دروغ میگی خب دروغ نگو دیگه، آدم چرا دروغ بگه؟ گفته که من گفتم دیدم به خاطر که بدونید میشه دید، میگم تکذیبم کنید چون تو زمان غیبت هر کی ادعا کنه با تکذیبش کنید. یعنی کسی ادعا کنه من با امام ارتباط دارم، من نایب مستقیم امامم، منو امام به طور خاص گذاشته، هر وقت کار داشته باشم میرم ازش سوال میکنم، این حرفا نداریم ما. دوباره تأکید میکنم علم و دست کسی بدن هواشو دارند. کسی میفته تو مسیر هر جا لازم باشه بهش کمک میرسونند، اما معناش این نیست که خود این آدم نایب خاص مستقیمه، هر وقت کار داشته باشه تماس میگیره الو امام زمان خوبه من الان این مشکل رو خوردم. نه اینجوری نیست. یعنی ارتباط مقام معظم رهبری یا هر کسیه که انشاءالله ارتباط داشته باشن، ما نمیدونیم. خود آقا من اون مقدار که میدونم، من خوب زیاد از احوالات ایشون پیگیر هستم، یک مورد نشدیدم که ایشون حتی از نزدیکانشون گفته باشه من مثلا ارتباط داشتم. حالا شاید هم مثلا اگه داشته باشه یکی تو دا گفته باشه بعد از حالا رحلتشون شاید مثلا لو بره، ولی فعلا تا حالا چی نگفتم. در مورد امام خمینی هم یه واقعه مطرح، اون واقعه هم هیچ خود امام نگفته من دیدم، یه واقعه مطرحه که سر اول انقلاب بریدی تو خیابون‌ها شهیدان خیلی دوستان، اونجا هم امام نگفته. خود آیت طالقانی از صحبت امام برداشتش این بود که امام میگه اگه دستور امام زمان باشه چی؟ نگفت دستورها. ممکن بود خود امام بر اساس فقهی که بلده میفهمه الان تکلیف اینه، تکلیف ما دستور امام زمانه. امام که نگفتش که من امام زمان به خود من دستور داد. اون واقعی اول انقلاب شنیدید دیگه، برای اون شاه اعلام کودتا میکنه، چیز اعلام حکومت نظامی میکنه، امام دستور میده بریزید. آیه طالقانی به امام زنگ میزنه میگه خیلی اوضاع خطرناکه، ممکنه مردم رو بکشن. میگه امام برگشت گفتش که اگه دستور امام زمان باشه چی؟ آیه طالقانی گفت اینو دیگه، من دیگه دهنمو بستم دیگه کوتاه اومدم. امام نگفت دستور امام زمان ها، دقت کنید خیلی امام دقیق بود، حواسش جمع بود، نگفت دستور امام زمانه، گفت اگه دستور باشه چی؟ آیا این معناش این است که من و امام زمان؟ یه معناش میتونه باشه که امام زمان و من دیدم بهم گفت این کارو بکن. یه معنا دیگه‌ش این است که من فقیهم، از روی احادیث و اینها دستور امام زمانو تشخیص دادم. دقت میکنید؟ کسی ادعای ارتباط مستقیم بکنه باید بزنی تو دهنش، بی خود میکنی. اونایی که آنکه را اسرار حق آموختن قف کردن و دهانش دوختند. اونی که میبینه نمیگه. برای همین از من این بحثا رو دارم میکنم. آقا حکومت ما انشاءالله به حکومت امام زمان علیه السلام متصل بشه، اما نمیتونی با احادیث بگی این همون حکومتی که متصل میشه، چون اون حدیثی که داشت میگفت اینا متصل میشه آخرش گفتش که این جمله آخرش هست که دست طبقه تو نفسی به صاحب آزل اهم. یکی از دوستان دم ترجمه کردن توی سایت ها نوشته که من خودم رو برای رهبر این حکومت نگه میدارم. کجا رهبر این حکومت گفته؟ قبلش میگه صاحب و کم، صاحب حاضر ام اصطلاح تو احادیث، صاحب حاضر ام یعنی امام زمان. خود امام تو اون جملهش میخواد بگه هیچ حکومتی نیاد از این سو استفاده کنه. من گفتم خدمتون مرحوم مجلسی فکر میکرد حکومت صفوی است، هیچ حکومتی حق نداره از این حدیث به نفع خود استفاده کنه. امام صادق علیه السلام آخرش یه جمله‌ای گذاشت که هر حکومتی خواست استفاده کنه زمین بخوره. میگه اینا قتلاشون هم مرداشون کشتهاشون شهیدن ها، اما در این حال اگر من اینو درک میکردم خودمو نگه میداشتم نمیومدم با اینا. یعنی میخواد بگه اگه کسی خواست از این بهانه استفاده کنه نخی استفاده نباید بکنی. علائم رو نگفتن به ما که علت باشه، دقت کنید علائم علت نیست. یعنی چی؟ ببینید شما یه دود میبینی میفهمی اونجا آتیش گرفته، درسته؟ دود علامت آتیشه. آیا علت آتیش گرفتن دوده؟ ها؟ نه دیگه، نه بنزین و نفت و اینجور چیزا میریزن اون آتیش میزنن، علتشون بنزین و جرقه و ایناست. اگه بخوایم آتیش پیدا بشه بعد دود پر کنیم؟ نه، این علامته. از علامت شما فقط پی میبری به وجود شی، نباید بری علامت رو ایجاد کنی، نباید بری علامت کار خاصی بکنی. علامت فقط بهت خبر میده اینجا این خبر است. شما اگه بخوای جاده به راست بپیچه بری یه علامت از این فلش به راست بذاری جاده اینوری میشه؟ نه، این علامت وقتی جاده به راست میبیچه بعدش بینید نصبش میکنن. با این علامت نمیشه جاده رو کج راست کرد. علائم ظهور هیچ کدومش ما وظیفه‌ای در قبالش نداریم.
ما با علائم زور قرار نیست کار خاصی بکنیم. علائم زور برای دو تا خاصیته، یکی این که سر ما کلاه نذارند، دومی که امید ما رو زیاد کنند. ببینید خود مرحوم مجلسی وقتی این حدیث رو دیده امیدوار شده که کاشکی حکومت صفوی متصل بشه. ما هم این حدیث رو میبینیم امیدوار میشیم کاشکی این حکومت ما باشه. امید چیز خوبیه، اما اگه ادعا کردید، دعا میکنیم کار خوبیه، ادعا کردید تموم شد، اشتباه کردید. توی علائم داشتم اینو میگفتم، یه دسته از علائم میگن که دست کاری نزن. اگه پرچمی بلند شد اون پرچم طاغوته، پرچم با ادعا داره میگه، نه پرچم هر کی اومد علیه ظلم قیام کرد بگیم طاغوته. واسه چی از در طول داره بعد از غیبت همه اینایی که علیه ظلم قیام کردن جهنمیان طاغوتن؟ معلومه که نه. اگه پرچمی بلند شد ادعا کرد، ببینید یه عالمه حدیث دارین درباره اینکه آقا خونت بشین بیرون نیا. خب این همه تکالیف اجتماعی تو اسلام داریم، ما بریم خونمون بشینیم بیرون نیایم؟ نه، میخواد تو موقعیت بگیر. بذاری من چند در این احادیث رو بخونم براتون. خود مرحوم نعمانی تو کتاب الغیبت که این روایات پرچم آورده یه بابی داره، صفحه 111 بابش اینه: ما روی فی من دعا الامامه و من زعم انه امام و لیسه بهم و انه کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصحابه طاغوت. میگه ببین یه باب که باز کرده این احادیث گوشته، کسی که ادعای امامت بکنه در حالی که امام نیست و کسی که پرچمی رو بلند کنه قبل از قیام امام زمان. بعد احادیثی که آورده چه احادیثیه؟ احادیثی که میگه اگه کسی ادعای امامت کنه امام نیست، این طاغوته. کنارش حدیث آورده که کسی پرچم بلند کنه، این طاغوته. یعنی پرچم با ادعای امامت، پرچم با ادعای مهدویت، اینه که طاغوته، نه اگه کسی با ظلم بجنگه طاغوته. حالا من دیگه این احادیثش نمیخونم، خیلی طولانی میشه. خود مرحوم شیخ خور عاملی تو وسائل شیعه یه بابی باز کرده، باب الحکم خروج به سیف قبل قیام القائم. آیا قبل از ظهور امام زمان میشه جنگید؟ میشه شمشیر کشید و با ظلم جنگید؟ میشه؟ یه عالم حدیث آورده. احادیث رو دقت کنید، من چی یکی دو شو بخونم. یه حدیث که خیلی طولانیه توی کتاب کافی اومده، تو اون حدیث من دیگه حالا چون خیلی طولانیه کلش نمیخونم، مضمونش رو میگم خدمت شما، که میگه که ببینید اگه شماها دو سه تا جون داشتید میرفتید با یکیش تجربه میکردید، بعد از دست دادید با جون بعدیتون میرفتید کار درست انجام میدادید، اشکال نداشت. اما اینا که ادعا میکنن دنبالشون راه نیفتید برید. شما چند تا جون ندارید بفهمید که این که ادعا میکنه براسلاسی از اصحاب امام زمانه، یاران امام زمانه که داره ادعا میکنه یا دروغ میگه. میگه این افرادی که ادعا میکنن که دارن اون قیامو انجام میدن، شما چند تا جون که ندارید، پس دنبال اینا رو نگیرید. ببین آخر حدیث میگه کفاکم به سفیانی علامه. همین که ما سفیانی رو به شما گفتیم کافیه براتون. تا سفیانی قیام نکرده، هر کی بلند شد یه قیامی کرد گفت من از طرف امامم یا من خود امامم. میدونید مهدی سودانی تو سودان قیام کرد چند سال، چند ده سال قبل. انواع متمهدین میگن بهشون، کسی که ادعای مهدویت کردن قیام کردن، حکومت هم تشکیل دادن. آقا کسی بلند شد قیام کرد دنبالش رو نگیر برو، چون چند تا جون نداری که، یه دونه جون داری. اگر رفتی با این و جونو تو از دست دادی تموم شد، رفتی هدر دادی خودتو. امام صادق علیه السلام به همون صدیر میگه یا صدیر الزم بیتک و کن هلسن من احلاسه وسکن ما سکن اللیل و النهار فعضا بلغه که ان سفیانی قد خرج فرحل الینا ولو علا رجلک. میگه که تو خونت بشین، هرچی این دعوا شد یه عده اومدن وسط میدان، نرو وسط. فقط وقتی بهت گفتن سفیانی قیام کرده شروع کرده، پاشو بیا سراغ ما، حتی اگه شده پیاده. شخصی دوباره خدمت امام، اون زمانی که نامه ابو مسلم خراسانی برای امام صادق میاد، میره سراغ امام میگه که چیز مثلا چرا بلند نمیشی، چرا قیام نمیکنی؟ ابو مسلم خراسانی ها، مگه نگفته بودید یه خراسانی میاد، سید خراسانی؟ مگه ندید خراسانی؟ نه خراسانیه. حضرت میگه که ان الله لا یعجل عجلت العباد، خدا به خاطر مردم عجله نمیکنه. کندن کوه ها از زمین ساده تر از کندن ملکی است که قرار نیست الان از دین بره و زمانش نرسیده. میگه پس علامت چیه بین ما و شما که بدونیم اون موقع زمانی که ما ها دیگه باید برای قیام شما آماده بشیم؟ حضرت که حتی یخرج سفیانی، تا سفیانی نیومده هیچ کاری نکنید. یکی از دیگه میره، اینا غالبا جنبش های زیدیه، زیدی مرتب ادعای امام زمانی میکردن، مهدی میکردن، این بزرگاشون میگودن من مهدی هم، شروع میکنن قیام کردن. بعد طرف بیاد از امام سوال میکنه، میگه که در مورد علائم میپرسه. حضرت میگه علائم قبل از قیام سهی آسمانیه، سفیانیه، خصف بیداست، قتل نفس زکیه است. بعد میگه حالا اگه یکی از اهل بیت شما، از سادات، از شماها قیام کرد، حالا زمان امام صادقه، از اهل بیت شما، یعنی مثلا امام کاظم، امام رضا، حتی اینا رو میتونه فرض بشه دیگه، میگه اگه یکی از شماها قیام کرد باش قیام بکنیم؟ میگه تا زمانی که سفیانی نیومده نه. یعنی حتی از ماها هم یکی اومد وسط میدان، ما که البته قالای زیدیه چون اغلبشون سادات بودن ادعا میکردن، اینا شبهات سنگینی بود اون زمان، اگه کسی اومد نه قیام نکنید. یکی دیگه از همینا میاد سراغ امام صادق، میگه که کی باید قیام کنیم؟ میگه که اسکت ما سکن السماء والارض، تا زمانی که زمین و آسمون آرومه تو هم آروم بگیر. این دیگه که عجب، برو بابا تو هم، یعنی ما هیچ وقت قیام نکنیم دیگه، زمین آسمون آرومه تو هم آروم بگیر. با عصبانه از پهلو امام پا میشه میره. اون شیعهی که چیز بوده روایت تعریف میکنه برای یکی دیگه از شیعان، میگه بابا این چقدر نفهم بود، منظور امام این بود، سکن از سما یعنی سهی آسمانی نیومده، سکن الارض یعنی خصف بیدا رخ نداده، تا زمانی که سهی آسمانی و خصف بیدا رخ نداده قیام نکن. خب خیلی طولانی شد، من حدیث زیاد یادداشت کردم، بس این مقدار. حرف من چیه؟ این است که در مورد قیام امام زمان، نه در نهی از منکر. آقا قیام امام خمینی نهی از منکر بود، در مورد قیام امام زمان. کسی ادعا کنه من خود امام زمانم، آقا الان یه کسی همین ادعا میکنه، فرض بگیرید همین امروز یه کسی توی مکه وایسه بگه انا بقیت الله فی الارض، انا ابن من قتل ارشانا، چیکار کنیم ما؟ مگه نگفتن امام زمان تو پشت خانه خدا بایی میسته، شروع میکنه ادعاشو میگه، بعد یه ادعا دور و برش جمع میشن، بریم یا نریم؟ احادیث به ما میگن تا سفیانی در نیومده هر کی ادعا کرد امام زمانه گوش نده بهش. آقا یه کسی الان میاد ادعا میکنه میگه آقا جون من از طرف امام زمان اومدم یار جمع کنم، کار خارق العاده برات میکنه، کار عجیب غریب میکنه، به باران میگه باران ببار، باران میباره، به زمین میگه میوه در بیاد، میوه در میاد، میگه ببینید من از طرف امام زمان اومدم این کار رو میکنم، قبول کنیم یا نکنیم؟ قبول نکن. سفیانی اومده یا نه؟ سفیانی نیومده ما هیچ که قبول نمی کنیم. حالا من یه بار بحث رو جمع‌بندی کنم تا اینجا ببینید چی شد. پیامبر میخواست اون عدل جهانی رو محقق کنه، نذاشتند. بعدش بعد از 25 سال حضرت علی علیه السلام دوباره به حکومت برگشت، یه امیدها زنده شد که اگه کسی بخواد عدل رو محقق کنه کیه؟ علیه دیگه. نذاشتند، همراهی نکردن، خیلی ها انقدر همراهی نکردن که امام حسن علیه السلام مجبور شد با معاویه صلح کنه. نمیفهمید چه فاجعه‌ایه. بخوای یه کمی تصور کنی، فرض بگیر خدای نکرده کار وضعیت کشور ما به جایی برسه، مقام معظم رهبری با ابوبکر بغدادی بیعت، رئیس داعش، به اینجور تصوری بکن صلح امام مثلا با معاویه اینقدر سنگینه، چون بعدش همین کارو کردن، همین کاری که داعش برای معاویه کرد، کشی عیانه، چقدر کشت، خیلی سنگینه. اگه همراهی نکنن شیعیان تو جایی که باید همراهی کنن، امام حسن پا میشه میره با معاویه صلح میکنه. خب امام حسن صلح کرد، 10 سال گذشت، معاویه از دنیا رفت، حکومت بنی امیه ضعیف شد، شیعیان گفتن عجب غلطی کردیم، فهمیدیم خیلی غلط کردیم. امام حسین پاشو بیا این دفعه وایسادیم. امام حسین گفت بابا شما سر بابای من کلا گذاشتید، سر داداش من کلا گذاشتید، شما مردش نیستینا. نه الا بالله ما پاکار هستیم. مسلمو فرستاد بیعت کردن، نه هستیم 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 هستیم. حضرت راه افتاد، راه افتاد اومد چیکار کردن دیگه حالا میدید چیکار کردن. آه خدا امامشو برداشت. بقیه ائمه گفتن که ما یار نداریم. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا بنی امیه خیلی اوضاعش خرابه، بنی عباس دارن میان همه جا رو میگیرن، بیا قیام کن. گفت من چقدر یار دارم؟ گفت 500,000 تا. گفت 500,000 تا؟ گفت حالا داقت 200,000 تا. گفت 200,000 تا؟ گفت دیگه 100,000 تا دیگه پایین تر نمیام. داریم حدیث ها که دارم میخونم براتون ها. گفت حداقل دیگه قطعا 100,000 تا. حضرت گفت برو تو تنور. گفت چی؟ گفتم برو تو تنور، منو قبول داری؟ برو تو تنور. آقا ببخشید ما چیزی گفتیم؟ جدی گرفتی شما فلان؟ هارون مکی اومد حضرت گفت برو تو تنور. رفت تو تنور. حضرت خب حال آب و هوای خراسان چطوره؟ خوبه؟ اونجا چی میگذره؟ خوش میگذره؟ آقا هم داره میسوزه واب چیکار کن؟ بینید یه رو نیم ساعت بیاش کن بریم ببینیمش. قبول نداری منو؟ شو یار منی؟ قبول نداری منو؟ چند تا یار دارم؟ گفت 5 تا هم نداری. ائمه مختلف ائمه‌ای که اومدن هی مرتب شیعه گفتن آقا قیام کن، او قیامتون رو انجام بدید. گفتن آقا ما یار نداریم. 1200 سال 1400 سال ائمه یار ندارن، ما چیکار باید بکنیم این وسط؟ گفتن آقا حتی لو کملت العده الموصوف بعد 300 و 19 آقا 313 تا کامل بشه من میام، 313 تا کامل بشه میام. آقا وظیفه ما چیه؟ وظیفه اینه دنبال اینو اون را بگیریم؟ نه، دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه شخصی داریم، وظیفه اجتماعی داریم. آقا وظیفه شخصی اونی که من دارم میگم، واقعا شما منو نگاه نکن، یه حرف رو از دهن من نبین، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به حرف توجه کن، به من توجه نکن. این حرف هم حرف آیت الله بهجته تو کتاب حضرت حجت، هر وقت این حرف میگم خودم خیلی خجالت میکشم. میگه آقا فرج عمومی دست شما نیست، فرج شخصیتون که دست خودتونه. وظیفه شخصیمون اینه که بریم به اماممون برسیم. آقا رسیدن به امام صرفا زیارت کردن و دیدن و سلام علیک کردن نیست. فرج شخصی غیر از این است که من یه بار امام برم چله بگیرم، توی چله آخر چله امام زمانم ببینم، خب خوش به حاله، خوش به حال اونایی که دیدن. ولی فرج شخصی حاصل شد؟ یه لحظه امامو دید بعدم دیگه ندیدی فرجه؟ کجاش فرجه؟ فرج شخصی یعنی بشی یار امام زمان. فرج شخصی اونجای حاصل میشه که من اگه امامو دیدم دیگه ازش جدا نشم، باهاش باشم، فرج حاصل بشه برام، گشایش حاصل بشه دیگه. من بدونم به ابوبصیر گفت اتعرف امامک؟ قال انتهو. گفت امامو تو میشناسی؟ گفتش آره تویی. گفت تو الان تو خیمه امام زمانت وایسادی داری شمشیر میزنی؟ بر ابوبصیر فرج حاصل شده بود. اولین وظیفه شخصی ما این است که بریم دنبال فرج بر خودمون، با دیگران هم بلش کن، خودمون بریم برسیم. و رسیدن به صرف دیدن یه آدم نیست، رسیدن یعنی یار امام، یه نفر از اون 313 تا پیدا بشه تو عالم. وظیفه اجتماعیمون چیه؟ وظیفه اجتماعیمون این است که علم عمل، تو علم بفهمیم، تعالیم اهل بیت رو یاد بگیریم، مرام اهل بیت رو یاد بگیریم و تا حد امکان اونی که درست فهمیدیم رو منتقل کنیم، به قول مقام معظم رهبری جهاد تبیین. اونی که هست درست بفهمیم، غلط نفهمیم. آقا جهاد طبیعی مال کسی که بلده، کسی که بلد نیست نره از خودش چیز ببافه. اما هر چی که بلدی، هر چی که فهمیدی، برو به دیگران هم یاد بده. این به لحاظ علمی، به لحاظ عملی چیکار باید بکنیم؟ اول همه این که خودمون درست بشیم، دومش این که رابطه برادری رو تقویت کنیم. بذار یک دو حدیث از خود امام زمان بخونم براتون. همین حدیث ابراهیم ابن علی ابن مهزیار، سال قبل هم خوندم، اینم بخون. ببین این که گفتن فرج شخصی، به همین ابو بصیر گفتش که به امام صادق گفتم جلت فدا متا الفرج، کی فرج حاصل میشه؟ این به نظرم حدیثی است که دلالت بر فرج شخصی داره. حضرت فرمود انت من تورید دنیا یورید دنیا، چه فرج برای چی؟ میخوای حکومت برسی؟ میخوای جزء حاکمای ما بشی؟ گفت نه بابا جون، من دنبال حکومت و اینا نیستم. که حضرت من عرف حاصل ام فقط فرج بانتظاره لانتظاره، کسی امامت ما رو بشناسه به حقیقت امامتش، معموم واقعی ما باشه، به فرج رسیده. بعد شما ابراهیم ابن علی ابن مهزیار چی گفت؟ داستانش رو سال قبل گفتم تو منبر. من خیلی این داستان خوشم میاد، چون خیلی خجالت هم میکشم هر وقت میخونمش، ولی امید ما به همین چیز هست. میگه که با داستان مفصل دیگه، سالها دنبال امام هم میگشتن چی شد تو دوره غیبت کبرا، نه دوره غیبت صغرا هم نیست. دلائل الامامه طبری جلد چی صفحه 541 542 داستانش اومده. با چه حکایت خلاصه کنار کعبه یک کسی میبیندش، میبردش پهلوی توی بیابانها، میره اونجا اجازه میخواد، طرف حضرت اذن دخول میده. فدخلت و فاذا البيت يستع من جانبه نور، وارد خونه شدم، وارد اون خیمه شدم، پر از نور بود. فسلمت عليه بالامامه، من به نظرم رکن این داستان اینه، سلام امامتی کردن به امام، یه سلامی کردن که این سلامم سلامی بود که او امامه. یه معنی ساده شده که گفتم السلام علیک یا امام الجن والانس مثلا، ولی به نظر من که من میفهمم خیلی بیشتر از این بود. یعنی امامت برام حاصل شد وقتی سلام کردن دیگه سلام کردن. بعد امام چی گفت؟ امام فرمود قال لي يا ابا الحسن قد كنا نتوقعك ليلا و نهارا فما الذي ابتع بك علينا، شب و روز منتظرت بودم، منتظر تویی که بیای به من یه سلام امامتی بدی، شب و روز منتظر توام، چرا اینقدر دیر اومدی؟ خودش میگه 10 سال من در و دیوار میزدم امام زمان رو پیدا کنم، عاشق امام زمان بودم. میگه چرا دیر اومدی؟ میگه بابا من 10 سال دارم در و دیوار میزنم، لم اجد احدا یدلونی علیک الان، تا حالا کسی پیدا نمیکنم به من بگه تو کجایی. حضرت فرمود لم نجد احدا یدلو، کسی پیدا نمیکردی. ثم نکت به اسلحه الارض، با انگوشش کم زمین بازی کرد، از سرش انداخت پایین، فرمود لا ولکنکم کثرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذي بينكم. میدونید مشکلتون چیه؟ مشکلی که دنبال مال و ثروت افتادید، به جای که دنبال وظیفتون باشید دنبال دنیا افتادید. داره به ابراهیم ابن علی ابن مهزیار میگه ها، نه به سوزن چی، به اونی که اینجور عاشقه میگه باز تو هم دنبال دنیا افتاده بودی. یک، وظیفه شخصی دنبال دنیا باشه، دنبال امام زمان. دو، و تجبرتم على ضعفاء المؤمنين و قطعتم الرحم الذي بينكم، با مؤمنینی که ضعیف بودن، زیر دست بودن، پایین تر بودن کلاس داشتید، قیافه می گرفتید، اون رحم بین مؤمنین رو قطع کردید. انما المؤمنون اخوه. امام صادق علیه السلام یکی از شیعیان رو بودید، شیعه گفت آقا همه شیعیان شما آماده حاضرن. حضرت فرمود که اگه یکی تو نیاز مالی داشته باشه دست میکنه تو جیب برادرش بدین اون که بهش بگه پول ازش برداره؟ دیگه نه اینقدر. حضرت پس چرا میگید ما آماده ایم؟ شما که با هم برادر نشدید.
اونایی که برادرن اینجا حتی امروز انقدر هممون قرض زده شدیم برادرن جرئت نمی‌کنن از چی به هم دیگه پول بردارن، ولی برادرایی که برادرن نیاز داشته باشن یه اشاره کافیه. مثلا برادر من بیاد خونه من ببینم او پول نیاز داشته باشه منو پیدا نکنه، از تو کشوی من پول برمی‌داره، حالا ما خونمون تو کشو، من انشالله برمی‌داره. فکر می‌کنم با برادر خودم اینجوری هستم، من برای خونشون برمی‌دارم. ولی با بقیه مؤمنین چطور؟ حضرت میگه آقا برادر نیستید با هم. آقا وظیفه‌مون چیه؟ وظیفه‌مون این است که دنبال امام باشیم. دنبال امام هم تو کوه و صحرا نیاز است بگردی، یا تو دلت باید بگردی. این دله رو باید پاکش بکنیم، اعمالمون رو درست بکنیم، امام میاد برای خونم. یکی از دیدارهایی که آیت الله بهجت تو هم کتابش نقل کرده، اونجا امام گفته، گفته بگو نیاز نیست، شما درست بشید من میام سراغت. بعد حضرت میگه لولا استغفار و بعضکم لبعض لهلک من علیها الا خواص و شیعه الذین تشبه و اقبالهم افعالهم. اگه نبود برای همدیگه استغفار میکنید، خلاصه یه جای هوای همدیگه رو دارید، همدیگه رو میبخشید، از خدا میخواد همدیگه رو ببخشن، همه شما هم حلاق میشدید، مگر یه عده خیلی خیلی کمی که اونا کیان؟ اونایی که عمل و حرفشون با هم منطبقه. آقا داره راه به ما میگه، میگه میخوای به من برسی؟ راهش اینه حرف و عملت با هم جور باشه. حالا مثل سوزنچی نرو بالای منبر کلی حرف بزن، تو مقام عمل هیچ کدومش عمل نکنی. خدا آقا بخوا رو بخیر. من جمع‌بندی کنم عرایزم رو با یه آیه قرآن. شروع بحثم با این آیه بود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. خدا پیامبرش رو فرستاد تا دینش بر همه مسلط بشه ولو که کافرون خوششون نیاد. آخر عرضم با این آیه است، شاید سالهای قبلم برای بحث گفته باشم این رو. این آیه دوباره رفتم نگاه کردم، این معنی که من دارم میگم مفسرین نگفتن، ولی به نظرم خیلی معنی واضحیه. تعجبم میکنم چرا مفسرین نگفتن. اتفاقا رفتم المیزان و مجمع البیان اینا رو دوباره امروز چک کردم، تعجبم میکنم. اتفاقا به لحاظ بحث تفسیری دلیل دارم که این تفسیری که من دارم میگم از تفسیری که حالا علامه طباطبایی دیگران کردن دقیق تره. نمیدونم چرا به این توجه نکردن. آیه چیه؟ آقا تو مطلب من اینه، آقا تو وظیفت رو درست انجام بده، تو وظیفت رو درست انجام بده، تو وظیفت رو درست انجام بده، حتی اگر کشته بشی میای تو لشکر امام زمان. حتی اگر کشته بشی میای تو لشکر امام زمان. ما رجعت خواهیدی. آیه چی فرماید؟ والذین قتلوا فی سبیل الله. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 4. والذین قتلوا فی سبیل الله. کسانی که در راه خدا کشته شدن، فلن یذل اعمالهم. هرگز اعمال اینها گم نمیشه. اگه آیه همینجا تموم شده بود، میگفتیم خب درباره ثواب روز قیامت شونه، که اغلب مفسرین این معنا رو برداشت کردن، گفته اعمالشون گم نمیشه، یعنی خدا روز قیامت ثواب اینا رو بهشون میده. اما آیه بعدی دارم، بعدش مهمه. بعدش چه؟ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. سَ و سَوْفَ، اونایی که عربی در دبیرستان خونده باشن باید بلد باشن. سَ و سَوْفَ یعنی آینده، در آینده آنها را هدایت میکنیم. خداوند هدایت میکند آنها را و کارشان را اصلاح میکند. دقت کنید، فعل مضارع نه فعل ماضی، تازه فعل مضارع سین اومده روش در آینده است. میگه در آینده هدایت میشوند و کارشان در آینده اصلاح میشود. عجیبه. من اصلا میگم امروز دیروز داشتم میگشتم تو تفاسیر، اصلا مفردات راغب میگه هدایت چند تا معنا داره. یکی از معانی هدایت ثواب دادنه، هدایت یعنی ثواب دادن. میگه چرا؟ چون آیه گفته که سیهدی هم. خب اینا که مردن دیگه هدایت معنی نداره براشون که. بابا اه. خب تو حالا بنده خدا معذوره، اهل سنت رجعت رو خبر نداره، ولی من از علمای شیعه تعجب کردم. آقا تو شیعه رجعت جدیه، به زودی هدایت شو میکنه. هدایت یعنی چی؟ کی هدایت میکنه؟ میکنه رفته بهش که دیگه هدایت نمیخواد. کسی که شهید میشه میره بهشت. میگه به زودی هدایتشون میکنیم و کارشون رو اصلاح میکنیم. دقت کنید، اینو اعتماد داشتم دیروز میخوندم، علامه طباطبایی یه نکته میگه، این نکته خلاف نظر خودش در میاد که من گفتم این نعنه که دارم میگم به نظر خودم درست داره. آیه دوی همین سوره درباره همین مؤمنین اینو داره میگه، میفرماید که والذین آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. فعل ماضیه. میگه اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، خوب بودن، ما بدیاشون رو پاک میکنیم، اصلح بالهم، کارشون رو درست میکنیم. خود علامه زیلعی میگه اصلح بالهم فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت کار اینا رو اصلاح میکنیم. در حالی که تو آیه 4 که دوتا آیه بعدشه میگه به زودی کار اینا رو اصلاح خواهیم کرد. آقا اینجا گفتیم اصلاح کردیم، اصلاح فعل ماضی، اصلاح کردیم. کسایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن اونها رو بخشیدیم و کارشان رو اصلاح کردیم. اینا که اصلاح کردی دیگه چی اصلاح خواهی کرد؟ آقا چی ما مونده؟ او آدم مؤمنی آیت الله بهجت مانندی که همه کاراش ردیفه، چه چیزیش مونده که اصلاح نشده؟ ظهور امام زمانش مونده دیگه. به زودی آنها را هدایت خواهیم کرد و کارشان را اصلاح خواهیم کرد. کی؟ آدمی که از دنیا رفته. بعد میگه و یدخلهم الجنة التي عرفها لهم و وارد بهشتشان خواهیم کرد. علامه که همین اغلب علما معنا رو هم معنی بعد از بهشت آخرت گرفت، بعد از مرگ گرفتن، گفتن این اصلح بالهم یعنی وارد بهشتشون میکنیم. خب چرا دوباره گفت وارد بهشتشون میکنیم؟ سه تا کار داره میکنه خدا. آقا تو در راه خدا عمل بکن، در راه خدا تمام وظیفت انجام بده، در راه خدا کشته بشو، خدا هدایتت میکنه به اون جایی که باید میرفتی، تو موقعیت خاص قرار میگیری. برای چی تو احادیث اینقدر رو رجعت تأکید میکنن؟ میگن مؤمنین خالص برمیگردند. آقا مؤمن خالص از خدا طلب داره، میگه خدای من تمام وظیفه‌مو انجام دادم اما حکومت عدل نیومد. تو زمانی که من زنده بودم حکومت عدل تو نیومد که من تو حکومت عدل تو هم کار خوب بکنم. از خدا طلبکاره. خدا رو گفتم برمیگردونم بهتون. به دعای عهد نمیخونیم؟ تو دعای عهد مگه تقاضا نمیکنیم از خدا که اگر انحال بینی و بین نهال موت الذی جعلته علی عبادک حقا حتی مغزیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهنا سیفی مجردا بل قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و بادی. یه خدایا اگه این مرگ به من مهلت نداد منو از قبرم در بیار، در حالی که کفنم به تنمه، شمشیرم به دستمه، لبیک دارم میگم به امام زمانت. کی اینو میگه؟ اونه که همینجا کارشو درست کرده، اونه که همینجا به فرج رسیده. ببخشید این عرایزم این چند شب خیلی طولانی شد، جمع بندی کنم عرایزم رو. بحث ما این بود که ظهور امام زمان قطعیه، یه علائمی هم به ما گفتن، اما حواستون باشه این علائم علت نیست. ما نباید برای وقوع این علائم کار خاصی بکنیم. ما نباید اگه گفتن سید حسنی، سید خراسانی، یمانی، هر کیو گفتن، ما نباید بریم بگیم آها این فلانی اونه پس ما بریم سراغش. بله امیدواریم رهبرمون سید خراسانی باشه، هیچ اشکالی نداره، دلخوش باشیم بگیم ان شاء الله این همونه که توی لشکرش یه عده‌ای از اصحاب امام زمان هستن، میخوره به تیپش به قول خودمون. شما زنید تیپایی مثل قاسم سلیمانی آدم میبینه بعد احتمال میده که شاید این همون باشه. دعا بکنیم اما ادعا نکنیم.
امیدواریم اینها باشه، اما نه چون رهبر ما سید خراسانی ما رفتیم توی نظام، نه نه این غلطه، اما دعا میکنیم از خدا میخواییم انشاءالله این حکومت رو به حکومت امام زمان علیه السلام متصل بکنه و مواظب باشیم سرمون کلاه نذارن، نه خودمون بخواییم ادعای گزاف بکنیم، ادعای بی خود بکنیم که ائمه ما اجازهشو ندادند، نه کسی ادعا کرد قبول کنیم، منتظر سفیانی باشید. البته سفیانی واقعی بسیار بدیه، بسیار تلخه، برید کتاب حضرت حجت و اطلاع بحجه رو بخونید، مکرر میگفت خدا به داد برسه، خدا به داد برسه، چی کار میخواد بکنید؟ انشاءالله خدا انقدر بده میرفتن سراغ امام صادق بودن این امکان نداره ما دعا کنیم بعدا رخ بده سفیانی نیاد، حضرت گفت نه سفیانی میاد، نمیشه یه جوری دور بزنیم. سفیانی شخصی است که از حوالی شام و سوریه، حالا شام میشه سوریه دیگه، شروع میکنه لشکر میگیره، یه لشکر جرار و خونریزی داره، فتح میکنه، میاد تا عراق، تا عراق که میاد کوفه رو فتح میکنه، بکش بکشی میکنه در شیعیان و نه فقط در شیعیان، در هر کسی که اسمش علی، حسن، حسین، محمد، زهرا، زینب، هرچی این اسما هست، حتی اهل سنت که این اسما رو دارن، چند صد هزار نفر رو میکشه، جلاد خونریزه. البته تو احادیث گفتن که سفیانی از مغرب را میفته، خراسانی از مشرق. ما گاهی وقتا دلمون رو خوش میکنیم که انشاءالله خراسانی خود آقامون باشه و انشاءالله این نیروها هم مهیا بشه برای جنگ با اون انشاءالله، ولی ادعا نمی کنیم، ادعا نمی کنیم، دعا می کنیم از خدا می خواهیم شاید خراسانی رو همین رهبر ما قرار بده، ولی ادعا نمی کنیم. تا سفیانی نیومده هیچ کسی رو ما نمیتونیم بگیم خراسانیه، چون اون خراسانی احادیث در مقابل سفیانی میاد. به ما گفتن که تا سفیانی نیومده هر کی ادعا کرد قبول نکن، هر کی ادعا کرد بزنش بره کنار. و البته انشاءالله وظیفه خودمون این است که خودمون اول برای خودمون تلاش بکنیم، انشاءالله به فرج برسیم، بعد وظایف اجتماعیمون رو درست انجام بدیم، که این وظایف اجتماعیمون کارهاییست که ما انجام میدیم که کمک میکند امام زمان علیه السلام ظهور کند. خب من دو سه جمله رم روزه بخونم، امشب شب شهادت امام رضا علیه السلامه. وقتی حضرت از مدینه میخواست بیاد بیرون، خود حضرت برای حسن ابن علی وشا تعریف کرد، گفت انی حیث اراد الخروج من بی من المدینه، وقتی خواستم منو از مدینه بیرون بیارن بیارنم اینجا، جمعت عیالی فعمرتهم ایبکو علیه حتی اسمه، خانوادم رو جمع کردم بهشون گفتم عزاداری کنید، گریه کنید، گریه که همه بشنوند، این سفری که من دارم میرم سفری که دیگه برگشتی درش نیست، اما اینی لا ارجع الی عیالی ابدا. مهول سجستانی میگه لما ورد البرید به اشخاص رضا الی خراسان، هنگامی که اون پیک مأمون اومدش که گفتش باید امام رضا بره به سمت خراسان، کنت انا بالمدینه، من داخل مدینه بودم، فدخل المسجد، دیدم آقا امام رضا علیه السلام وارد مسجد النبی شد، لیود در رسول الله، اومد با مزار رسول الله خداحافظی کنه، فودعه مرارن، آقای میرفت خداحافظی میکرد برمیگشت، بعد دوباره برمیگشت یا دوباره خداحافظی میکرد، بعد دوباره میگم یه چند بار هی آقا اومد و رفت و خداحافظی کرد، کل ذلک یرجع الی القلب و یعلو صوته بالبکاء و النجیب، هر بار که میرفت و میومد با قلب خداحافظی میکرد و با صدای بلند گریه میکرد، فقدمت الی و سلمت علی، رفتم جلو سلام دادم، حضرت جواب سلاممو داد، فقال زرنی، حالا حضرت فرمود فعلا کاری به کارم نداشته باش، بذار من به قول خودمون با جدم رسول الله خوش باشم، فعنی اخرج من جوار جدی، من از کنار جدم دارم میرم، و اموت فی غربتن، من در غربت از دنیا خواهم رفت، و ادفن فی جنب هارون، منو کنار اون هارون ملعون دفن میکنن. و میگه فخرش تو متبع لطریقه، حتی میگه من دیگه با حضرت همراه شدم، اومدم تا توس و اومدم و دیدم که حضرت در توس دفن شد و در اونجا دفن شد. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا ما بر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن با عنایت و با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.